چنین هستش، یا تو شاخه‌های دیگه حالا علوم پایه و مهندسی هم در این فهرست قرار میگیره. گفتید که در واقع افراد توسط یک رصدخانه‌ای پایش میشن، جستجو میشن، میابیدشون و بعد در واقع در اون گروه داوران، اون در واقع اون آکادمی که هستن که مجموعی از افراد هستن، ارزیابی ها روی این افراد انجام میشه و نهایتا انتخاب رخ میده. آیا مثلا رای گیری میشه نهایتا؟ شیوهی که پشت صحنه انتخاب این سه نفر در جایزه امسال بوده چگونه بود؟
ببینید اگه بخوایم یک گام عقب تر بریم، ما به دو شکل فعال و حالا میشه گفت منفعل نامزدها رو شناسایی میکنیم. شکل فعالش همون سیستم کشف و رصدی هستش که داریم و بررسی دانشمندان جهان اسلام هستش از طریق سامانه ها و شاخص های مختلفی که وجود داره، و به شکل منفعل همون شکلی هستش که ما در جوایز علمی دیگری مثل نوبل هم داریم، یعنی اینکه افراد و چهره ها و نهادهای علمی برجسته بین المللی اشخاص رو دقیقا به ما معرفی میکنن از ایران و کشورهای دیگه، و بعد از اینکه افراد معرفی شدن ما طی مراحل مختلف غربالگری میکنیم تا در واقع به اون لیست کوتاه نهایی از نامزدها میرسیم.
آیا سهم میزبانی هم درش دخیل داره؟ مثلا بگیم که حتما باید هر سال، یا بعد جایزه دو سالانه است دیگه اگر اشتباه نکنم.
بله.
آیا مثلا این گونه هستش که تصور کنیم که هر دو سال یه بار که حالا برگزار میشه ما یه سهم به نوعی میزبانی هم داشته باشیم و بگیم یه نفرم از ایرانیا باشه، حالا فرق نداره ایرانی داخل باشه یا ایرانی در واقع ساکن در یه کشور دیگه، آیا چنین رویکردی هم داره جایزه؟
چنین رویکردی رو ما نداریم، چنانچه در اولین جایزه مصطفی که سال 2015 برگزار شد خانم جکی هینگ، پروفسور جکی هینگ و پروفسور عمر یاقی هیچ کدوم ایرانی نبودن و حالا از دوره دوم ما ایرانی ها رو داشتیم و میتونیم بگیم که وقتی هم جایزه مقیم اضافه شد در جایزه چهارم و بعدیش ما برگزیده ایرانی در مقیم ها نداشتیم. یعنی اون سالی که آقای عبدالاحد و آقای بهاروند بودن ما بعدش دیگه برگزیده مقیم از ایران نداشتیم. چنین اولویت بندی وجود نداره اینکه امتیاز خاصی برای میزبانی و غیره بخوان در نظر بگیرن.
من دارم گفتگو میکنم با دکتر محمد حسین میرهاشمی، مدیر ارتباطات و ترویج جایزه مصطفی. همچنان این گفتگو ادامه دارد.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. در یک روز معمولی اکثر ما با افراد زیادی صحبت میکنیم. با این حال ایده انجام مصاحبه و گفتگو اغلب محققان تازه کار رو به سوی سردرگمی میکشونه. اینکه رهنمودهای آکادمیک باعث ایجاد استرس و ناراحتی بیشتر میشه زمانیه که به نوعی از تخصص نیاز داریم که نیاز به گزارشگران تیزبینیه که میدونن چگونه از کسانی که مورد تحقیق قرار گرفتن محصولات رو به دست بیارن. یعنی در واقع اون داده‌ای که به دردشون میخوره. مطالعات کلاسیک معمولاً به آشفتگی فرایند مصاحبه اشاره نمی کنند. در واقع چیزی که به عنوان تجربه شخصی پژوهشگر رو نمی گن. گویی که پژوهشگر رباتیه که بدون نقص یک طرح تحقیقاتی از قبل کامل شده رو اجرا می کنه. اما دیدگاه جدیدی هست به اسم مصاحبه رابطه‌ای. دیدگاهی اساساً متفاوت از تخصص مصاحبه‌گر یا میزبان گفتگو. این دیدگاه که مبتنی بر بازجویی برای استخراج اطلاعات از سوژه‌های پژوهشی نیست، بر اساس احترام متقابله و با به رسمیت شناختن انسانیت پاسخگو و مصاحبه‌گره. در نتیجه باعث میشه تا فرد در طول فرایند تحقیق و گفتگو یادگیری فعال هم داشته باشه. یکی از المان‌های اصلی مصاحبه رابطه‌ای گوش دادن فعاله. این روش پژوهشگر رو ملزم می‌کنه تا چندین جنبه از مصاحبه رو به طور همزمان در نظر بگیره. از صداهایی که از اتاق کناری میاد تا اون چیزی که مصاحبه شونده میگه و از طریق کلمات، سکوت‌ها و زبان بدن ناگفته‌ها رو متوجه میشه. این موضوع همچنین مستلزم توجه به زمانیه که مصاحبه شوندگان به اغراق، ناقص‌گویی و یا خلاف‌گویی گرایش دارند. زمانی که در واقع از موضوعات خاصی تفره میرن و یا از اونها دوری میکنن و زمانی که به شایعات به عنوان منابع دانش تکیه میکنن. در این صورتی که شما به عنوان میزبان یا محقق میتونید داده های پنهان رو ثبت کنید. این یعنی رفتاری حرفه‌ای و در عین حال رعایت اخلاق. کتابیام امروز بخشی بود از کتاب مصاحبه در پژوهش علوم اجتماعی رویکرد رابطه به نویسندگی لیان فوجی. این کتاب برای کسانیه که تازه به تحقیق و یا مصاحبه کردن پرداختن. بهشون کمک میکنه تا از طریق خطوط گسترده از آنچه که امیدوارن به اون دست یابند فکر کنند و بیشتر از همه اونها رو به حرکت رو به جلو با ذهنی باز برای یادگیری که ویژگی مصاحبه رابطه ایست تشویق میکنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. آقای میرهاشمی، این که در واقع جایزه مصطفی فعلا در جامعه در واقع جوایز کشورهای مسلمان، جوایز علمی میتونیم بگیم که منحصر به فرده به دلایل گوناگونی. جوایز زیادی وجود داره در کشورهای مسلمان که به چهره‌های علمی داده میشه، ولی جایزه مصطفی سعی کرده که یک رویکرد وسیع‌تر و جامع‌تری داشته باشه. با توجه به اینکه به هر حال توسعه یافتگی در کشورهای حاشیه خلیج فارس در موضوع هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و خیلی موارد دیگه سرعت فزاینده‌ای داره پیش میره، فکر کنید که جایزه مصطفی تا کجا میتونه اون اعتبار و عیار خودش رو داشته باشه؟ به هر حال سرعت توسعه علمی در یک کشور هم میتونه کمک کننده باشه به اعتبار اون جایزه. ما سرعتمون در هوش مصنوعی و موارد دیگه به هر حال داریم کار میکنیم، ولی اونقدر زیاد نیست، چون سرمایه گذاری دولتی خیلی وسیع هم نداریم، سرمایه گذاری خصوصی وسیع هم نداریم، انگار که کشورهای اطراف دارن با یک سرعت عجیبی پیش میرن. آیا این اعتبار جایزه مصطفی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده؟
قاعدتا یک جایزه علمی باید بتونه با اون روندهای علم و فناوری که توی دنیا وجود داره همگام باشه، یعنی نمیتونه از اونها منفصل و جدا باشه و یه جوری باید اون رو بازنمایی کنه. همطور که با رشد فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی شما دیدین در نوبل هم برگزیده‌ای تو این زمینه جایزه‌اش رو گرفت و بدون شک در آینده برگزیده‌های بیشتری توی این حوزه خواهیم داشت. از دور پیشین جایزه مصطفی هم ما آقای احمد حسن دانشمند مصری دانشگاه کوینز کانادا تو حوزه هوش مصنوعی بودن، کاوش مخازن نرم افزاری، و امسال هم آقای دکتر وهاب میررکنی، ایشون در واقع مغز متفکر پروژه جمنای گوگل هستش و این داره خودش رو نشون میده. از طرفی هم اون اشارهی که فکر میکنم به کشورهای حاشیه خلیج فارس کردین، نکته که هستش اینه که از 1979 عربستان سعودی جایزه فیصل رو داره، فیصل پرایز، خیلی قدیمی تر از جایزه ما هستش و داره به کار خودش هم ادامه میده. جایزه شاخصی هم هست، شناخته شده هم هست. و نکته دیگر اینه که ما هم اگر قرار هستش که جهان اسلام رو نمایندگی کنیم که تمام تلاشمون بر این هست، قاعدتا در برگزیدگانمون، در چهره های علمی که در برنامه اون حضور داره، از این چهره های علمی در حال ظهوری که شما در کشورهای خلیج فارس گفتین قاعدتا بهره خواهد برد. چنانچه امسال برای اولین بار یکی از برگزیده های ما آقای شاو پاولوک که مالزیایی هستند، از در استاد تمام دانشگاه خلیفه اماراتن و من احساس میکنم با توجه به همون پیشرفتی که شما اشاره کردین در این خطه از جهان اسلام داره اتفاق میفته، قاعدتا چنین چهره هایی رو ما بیش از پیش خواهیم داشت. ضمن این که از برگزیده‌های پیشین ما هم خانم پروفسور جکین که از دانشمندان شاخص حوزه فناوری نانو در جهان هستن، ایشون بعداً بعد از سنگاپور به عربستان سعودی رفت و در اونجا یک در واقع سمت مدیریتی و تحقیقاتی داره و در واقع نمود این رشد این کشورها رو ما در جایزه و چهره علمی جایزه هم میبینیم.
متشکرم. من میدونم که شما دارید وسعت نگاه جایزه مصطفی رو به وسعت سراسر کره زمین میبینید به واسطه شناسایی چهره هایی که به نوعی به جهان اسلام متصل هستن، در ارتباط هستن، حالا چه میخوان در واقع اقامت داشته باشن در کشورهای اسلامی، چه دانشمندانی باشن که از کشور مبدأ اسلامی ظهور کردن و الان در واقع مقیم جای دیگه هستن. ولی ته دلم همش دنبال این هستم که همزمان که ما داریم چنین جایزه‌ای رو برگزار میکنیم، خودمونم یک رشد متوازن، یک در واقع رشد همسوی رو برای توسعه علمی کشورمون در موضوعاتی که خود جایزه مصطفی بهش میپردازه داشته باشیم. فراموش نکنیم که توی سندهای در واقع بالادستی کشور ما، سند 20 ساله‌ای که تدوین شده بود، قرار بودش که ایران امسال در سال 1404 در جایگاه‌های مشخصی باشه. ارزیابی از دور اگر نگاه بکنیم، نخواهیم خیلی جزئی نگری بکنیم، چون ظاهرا جزئی نگری الان نه در وزارت علوم وجود داره نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره، برای اینکه ببینیم که اصلا ما چیکار کردیم تو این 20 سالی که نقشه کشیدیم برای خودمون، گفتیم می‌خوایم توسعه بدیم خودمون رو، به کجا رسیدیم. نه در معاونت علمی وجود داره، انگار که همه داریم سعی می‌کنیم یادمون بره که ما یک سند چشم‌انداز 20 ساله‌ای داشتیم که قرار بود در سال 1404 نقاط مشخصی رو در بر بگیره، مقام های مشخصی رو در کشورهای اطراف در بر بگیره، انگار ما اونو داریم سعی میکنیم هی یادمون بره. من خیلی در دلم خوشبینم و امیدوارم به این که جایزه مصطفی نه تنها ارتباطات ما با دانشمندان دیگر رو فراهم بکنه، بلکه اسبابی برای توسعه علمی در کشورمون باشه، برای دقتی که در توسعه علمی کشورمون انتظار داریم. امیدوارم که در واقع اگر که سندی رو مشخص کردیم که باید به جایی برسیم، اگر بیایم بازنگری بکنیم، نگاه بکنیم، اصلا رصد دقیق بکنیم، ببینیم که رسیدیم یا نرسیدیم، اگر نرسیدیم اشکالاتمون کجا بوده، اشکالات رو برطرف بکنیم، بیایم بگیم که اصلا خوشبینانه راجبش صحبت بکنیم، بگیم که ما تا این نقطه رسیدیم، فکر میکنیم که مثلا به نقطه A میرسیدیم، ما الان مثلا در نقطه مثلا B هستیم، C هستیم، هر جایی که هستیم. این که ما خودمون رو درست بازنگری نمیکنیم برای توسعه علمی، یه نقطه ضعف میتونه برای ما باشه، برای آینده کشورمون، توسعه علمی کشورمون. امیدوارم که همونقدر که شما در واقع کوشش میکنید که با وسواس زیادی افراد رو بیابید و انتخاب بکنید و این ارتباط ایران با جهان رو در واقع حفظ بکنید و برقرار نگه دارید، برای توسعه علمیمون سعی بکنیم این توازن رو هم ایجاد بکنیم که با دقت به پیکره علمی و پیکره فناوری و توسعه علم و تکنولوژیمون نگاه بکنیم. از شما خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. اگر نکته ای هست که مایلید در پایان برنامه اشاره بکنید، چون شما در واقع مأموریت اصلیتون اینه که مردم رو آگاه بکنید از جایزه مصطفی، از فرایندهایی که وجود داره، از در واقع جزایر اقماری که در پیرامون این جایزه شکل گرفته، به قول فرنگی ها اسپینافایی که داشته، بخشای جانبی که داشته، اگر نکته هست که مایلید اشاره بکنید خیلی خوشحالم که بشنویم.
سپاسگزارم. این نکته که در پایان فرمودین خیلی خب جالب هستش و خب همه کسانی که واقعا پیشرفت کشورشون رو میخوان قاعدتا آرزومندن که این رشد به صورت متوازن اتفاق بیفته. جوایز علمی در دنیا یکی از ارکان مهم، یکی از اجزای مهم یک زیستبوم علم و فناوری هستن توی همه این کشورها. در رابطه با حالا جایزه مصطفی هم همینطور هستش. اینکه سایر اجزای این زیستبوم متوازن با یک جزء پیش نرفتن، این یه بحثی است که جای تأمل و بحث جدی داره و باید در رابطه با اون گفتگو کرد. ولی ما سعی می‌کنیم اون قسمتی رو که خود ما متولیش هستیم، مسئولیتش رو بر عهده داریم، تمام تلاشمون بر این هستش که بتونیم به خوبی به اجزای دیگر این زیستمو هم کمک بکنیم. به سهم خودمون قاعدتا امکان معجزه نداریم، ولی به سهم خودمون تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که انشالله اون چیزی که باید برای پیشرفت ایران و جهان اسلام انشالله رقم بزنیم.
انشالله. خیلی امیدوارم که این مسیر در واقع توسعه منقطع نباشه، پیوسته ادامه پیدا کنه. به هر حال مسیری که مشخص می‌کنیم اینه که می‌خوایم از تهران بریم بندرعباس، اگر یه روز رسیدیم به شیراز و به اون زمان مقرر در اون زمان مقرر به بندرعباس نرسیدیم، بهتره بگیم که ما شیرازیم الان، ببینیم کجاست جغرافیامون، بگیم خب حالا برای رفتن به بندرعباس چقدر زمان نیاز داریم، چه کارهایی باید بکنیم. این که بگیم شیراز بندرعباس بدترین کار ممکنه، بگیم ما رسیدیم در صورتی که نرسیده باشیم. امیدوارم که هممون همسفر در واقع توسعه علمی کشور باشیم و قدمی برداریم برای اینکه ایران وضعیت در واقع مطلوب‌تر بهتری نسبت به هر زمان قبل از خودش داشته باشه. از شما خیلی سپاسگزارم. گفتگوی امروز من بود با دکتر محمد حسین میرهاشمی، مدیر ارتباطات و ترویج جایزه مصطفی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که با ما بودید و از شما شنوندگان عزیز که همراهی کردید ما رو در این صبح زیبا، صبح زیبایی که داره کم کم به مهر ماه میرسه و بی صبرانه منتظر آغاز پاییز هستم. زیبایی های پاییز برای ما، امیدوارم که خبرهای روشنی داشته باشه. خوش رنگ هستش، فصل خوش رنگیه و میتونه دل ما رو رنگی بکنه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و روز و روزگار بر شما خوش.
یه شب مهتاب ماه میاد بالا،
میتراود مهتاب میدرخشد شب،
میتراود مهتاب
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم،
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم.
در تقویم ما همه ی شب‌ها مهتابی است.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب،
یه شب مهتاب.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو جوان.
یه شب مهتاب.
سلام با همه جوونم، سلام سلام با همه جوونم، اسم من جوان کوکه، گوش بدین به آهنگام، خورم شهر آبادان اهواز مشت سلیمان، همه آماده باشین میخوایم بریم خوزستان، خورم شهر آبادان اهواز مشت سلیمان، همه آماده باشین میخوایم بریم خوزستان. امید جهان همیشه عاشق ایران، از رادیو جوان، از رادیو جوان.
رسید مژده عید و در حفاظمون بازه، به جای عشق این روزا ستاره توی چشماته، واسه من بهترین عیدی همین لبخند زیباته، هوای عشقو میشناسم چه حسر تازه ای داره، رو جای پای ما بارون هزار تا بوسه میکاره. آشتی کن تا دلت از پست خالی شه، آره با دوستی میتونه زمین هم رنگ قالی شه، هوای عشقو میشناسم چه عطر تازه ای داره، رو جای پای ما بارون هزار تا بوسه میکاره.
عارفانم، فرزند بهارانم، از نسل دلیرانم، هم قصه کارون و خلیج فارس ایرانم. ایران من ایران، ای مهد دلیران، ای مادر میهن چشمای تو روشن، ای مادر میهن چشمای تو روشن.
نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
صبح به عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ.